أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تقریب دوم برای تمسک به اطلاق ماده اثبات نفسیت وجوب عند شک فی النفسیه و الغیریه، تمسک به اطلاق ماده در واجب آخری هست که شک داریم این مشکوک النفسیه و الغیریه مقدمه و شرط برای اون هست یا شرط برای اون نیست. همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده، با فرمودن با تمسک به اطلاق ماده در واجب آخری که شک داریم این مشکوک و نفسیه و الغیریه مثل مثلا غسل مس میت مقدمه هست برای اون یا غسل مس میت مقدمه نیست، خودش وجوب نفسی داره، اطلاق ماده در اون واجب آخر که مثلا صلات باشه، اطلاق با تمسک به اطلاق ماده در بد و امر اثبات می شود که اون ماده متعلق اون تکلیف که صلات باشه مقید نیست به این غسل مس میت، مقید به این نیست، در بد و امر این مطلب اثبات میشه و بالالتزام کش میشه که این مشکوک و نفسیت و الغیریه وجوبش وجوب نفسی هست نه وجوب غیری، چون لازمه عدم تقید صلات به غسل مس میت اینه که وجوب وجوب نفسی باشه. با توجه به این که مثبتات اصول لفظیه هم حجت هستند و اصل لفظی اثبات لازم هم میکنه، کشف میکنیم که این مشکوک و نفسیت و الغیریه وجوبش وجوب نفسی هست نه وجوب غیری. پس مورد تمسک اطلاق ماده هست، ولی در واجب آخر که احتمال می دهیم این مشکوک و نفسیت و الغیریه مقدمه اون باشه. نسبت به این تقریب در کلام مرحوم آقای تبریزی دو تا اشکال ایشون کردن به این تقریب و مطالبی در کلمات مرحوم آقای سر اومده که حالا به عنوان اشکال اگه نباشه در حقیقت توضیح اینه، ولی از سوق عبارت برمی آید که اشکال به این تقریب هست. اشکال اول مرحوم آقای تبریزی به این تقریب اطلاق ماده در واجب آخر اینه که فرمودن این تقریب، یعنی تمسک به اطلاق ماده، بنابر مسلک اعمی در جایی صحیح است که خطاب از ناحیه متعلق تکلیف اطلاق داشته باشه، در حالی که در بحث صحیح و اعم بیان شد که خطابات قرآنی مثل اقیم الصلاة، کتب علیکم الصیام، امثال این خطابات در مقام بیان متعلق تکلیف نیستند تا با تمسک به اطلاق متعلق از ناحیه متعلق تکلیف کشف بکنیم عدم تقید واجب به غیری را، بلکه اینها در مقام بیان اصل تشریع این واجبات و این امور لازمه مثل صلات و حج و صوم و امثال اینها هستند. روی این حساب خطابات از ناحیه متعلق اهمال دارند، لذا مرحوم آخون در بحث صحیح عام فرمود این خطابات قرآنی بناء علی الصحیح مجمل هستند و بنابر اعم مهمل هستند. علا کلل مبنیه نمیتوانیم تمسک به اطلاق این خطابات از ناحیه واجب و از ناحیه ماده متعلق تکلیف بکنیم، و وقتی در مقام بیان نبودن جا برای تمسک به اطلاق نیست. در اطلاق اقیم و صلات نمیتونیم تمسک بکنیم، کشف بکنیم که غسل مسح میت مثلا شرطیت نسبت به اون نداره. این اشکال اول که این اشکال در کتابشون هم اومده است. اشکال دومی که در درس میفرمودن ولی در کتاب نیومده اینه که حتی اگر خطابات در مقام بیان من حیث متعلق تکلیف هم باشند، ولی همه جا نمیتوان تمسک به اطلاق متعلق تکلیف کرد. در بعضی از موارد شبهه مصداقیه نسبت به غید متعلق تکلیف میشه. در مواردی که شبهه مصداقیه باشه معلومه که اینجا جای تمسک به اطلاق نیست. مثلا در مورد صلات داریم لا صلات الا به طهور. ما الان شک ما اگر در غسل مس میت باشد که احتمال میدهیم غسل مس میت واجب نفسی باشد یا واجب غیری، نسبت به غسل مس میت نمیتوانیم برای نفی تقید صلات به غسل مس میت تمسک بکنیم. به اطلاق سله یا اطلاق اقیم الصلات نمیتوانیم تمسک بکنیم. چرا؟ چون صلات بلا اشکال مقید به طهور هست. ما در مورد غسل مس میت اگر این وجوبش وجوب غیری باشه، یعنی از ناحیه این حدثی در با غسل مس میت حدثی برای شخص محقق شده که برای خواندن نماز باید رفع این حدث بشود، طهارت نسبت به این حدث پیدا بشه، و با توجه به این که اقیم الصلات مقید هست به طهارت، به اعتبار طهارت لا صلات الا به طهور، اومده اقیم الصلات رو مقید کرده. بعد تقیید اقیم الصلات به طهارت به طهور دیگه اگه شک کردیم که آیا غسل مس میت وجوب غیری دارد برای صلات، شرطیت لصلات دارد، نمیتوانیم تمسک به اطلاق سله، اطلاق صلات در سله در اقیم الصلات بکنیم، چون میشه از موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مقید و مخصص خودش. نمیتوانیم روی این حساب تمسک به اطلاق صحیح نیست. این اشکال دوم نسبت به تقریب دوم تمسک به اطلاق ماده. آیا این اشکال ها وارد هستند یا وارد نیستند؟ نسبت به اشکال اول که فرمودن تمسک به اطلاق بنابر نظر اعمی نسبت به بله تمسک به اطلاق ماده ممکن نیست، چون در بله همه واجباتی که در کتاب مجید بیان شدن اینها در مقام همین خطابات اینها در مقام بیان اصل تشریع هستند، نه در مقام بیان متعلق تکلیف. نسبت به این قسمت ممکنه جواب داده بشه به اینکه مرحوم آقای این اشکال به مرحوم آقای خویی نمیشه، چون مرحوم آقای خویی اینجا تطبیق نکرده است مورد را، اون مدعا را بر مورد خاص. فرمودن در مسواک اگر واجب آخر از ناحیه متعلق اطلاق داشته باشه، مقدمات حکمت در واجب آخر تمام باشد، ما با تمسک به اطلاق اون نفی میکنیم. کجا اطلاق وجود داره یا کجا اطلاق وجود نداره تعیین نفرمودن که کجا اطلاق داره. این بله اولا اشکال به مرحوم آقای خویی وارد نمیشه، ولی باقت نظر از این که اشکال به مرحوم آقای خویی وارد بشه یا نه، نسبت به این که در بله خطابات تکالیف از ناحیه ماده بله اطلاق ندارن، همه اینها عند صحیحی مجمل عند الاعمی مهمل هستند، نسبت به این قسمت هم دو تا جواب میشه داد. جواب اول اینه که همه خطابات در بله همه خطابات تکالیف در کتاب مجید در مقام بله فقط در مقام بیان اصل تشریع واجبات باشند و از ناحیه متعلق اطلاق نداشته باشند، قبلا هم در بعضی مباحث سابق بیان شد، اشاره شد که این نسبت به همه خطابات تمام نیست، بله در مثل اقیم الصلاة، در مثل لله علی الناس حج البیت من استدعا الیه سبیلا، در این آیات شریف اینا در مقام بیان تشریع وجوب صلات و وجوب حج و امثال اینها هستند، ولی در آیه کتب علیکم الصیام نسبت به این آیه شریف ممکن گفته بشه تمسک به اطلاق صحیح هست، به جهت اینکه در این آیه که بیان شده است وجوب صوم وجوب صیام بیان شده بر مکلفین، در آیات بعدی در بیان شده که مکلف باید در روز از اکل شرب مقاربت النساء امثال اینها باید از این سرعم باید اجتناب بکنه. خب این که از چه چیزی اجتناب بکنه این خصوصیات متعلق تکلیف هستیه، با توجه به این که در برای متعلق تکلیف خصوصیاتی ذکر شده نشون میده که این آیه شریفه اینطور نیست که فقط اصل تشریع را بخواهد بیان بفرماید، بلکه در مقام بیان خصوصیات متعلق هم هست. وقتی در مقام بیان خصوصیات بود تمسک به اطلاق جا داره، تمسک به اطلاق میکنیم الا در جایی که دلیل بر خلاف بیاید، قرینه بر تقیید بیاید. و این تمسک به اطلاق اینجوری بگیم که از این آیه استفاده می شود که صوم همین ستا قید را دارد، ستا جز را دارد، ستا ترک را مشتمل بر این ستا ترک اکل و شرب و نسا و به همین ستا را داره، چیزی دیگه ای شرطیت نداره، قیدیت نداره، تمسک به اطلاق از این جهت هیچ مشکلی نداره. همونطور که در کلمات مرحوم آقای خویی در بعضی از جاها اومده که بله دلیل مطلق ولو اطلاقش اطلاق قوی هم باشد ولی قابل تقدید هست، مثال هم زدن به مثل در صوم که در بعضی از روایات اومده که لا یزل صائم ما سنه ازجتنب مثلا ثلاث خصال یا ازجتنب اربع خصال، ثلاث خصال که اگه از سه چیز اجتناب بکنه دیگه چیزی دیگه ضرری به او نمیزنه، روزه او مشکلی نداره. با اینکه دلیل اطلاق این گونه داریم ولی اگه دلیل برخلاف این آمد تمسک میکنیم به اون دلیل برخلاف قید میزنیم، دلیل نیامد به این اطلاق عقص میکنیم. اینجا هم اطلاق در آیه صوم هم شبیه همین میشه، یعنی از همین باب میشود دیگه. پس این جواب اول این که این در خطابات قرآنی اینطور نیست که همه اینها فقط در مقام بیان اصل تشریع باشد. جواب دوم این که حالا اگر این را در خطابات قرآنی هم بپذیریم، ولی خطابات تکالیف که در روایات بیان شده است، خطابات روایی که اینطور نیست که بگیم که اینها در مقام بیان همه اینها فقط اصل تشریع را بیان میکنه، هیچ کدوم در مقام بیان متعلق نیست، اینطور نیست که در خطابات روایی همه اینها در این حساب در همین مثلا مورد غسل مس میت با توجه به شرطیتش احتمال شرطیت صلات به آیه عقیم الصلاة نتونه تمسک بکنی بذاش بعد زالت شان فسل، روایاتی که در مقام بیان خصوصیات صلات هستند، امر به صلات شده در مقام بیان خصوصیات صلات، بعضی از غیور رو ذکر کردن، بعضی دیگر رو ذکر نکردن، به اینها تمسک میکنیم. این اشکال رو حساب اشکال اول قابل جواب، اینطور نیست که هیچ جا تمسک به اطلاق ماده علل قول بالعام ممکن نباشه. نه، ممکن هست، مواردی پیدا می شود که جای تمسک باشه. اما اشکال دوم که شبهه مصداقیه باشه، بله، اگر یه جای شبهه مصداقیه پیدا شد، در اونجا یه غیری اون واجب آخر داشته باشه که احتمال بدیم این مشکوک و نفیت و غیری مصداق اون غیر باشد، اگر یه چین چیزی باشه اونجا نمیتونیم تمسک کنیم. اشکال بله، نه، اینجا بله، فرضی که نسبت به طهور ما نمیدونیم که نسبت به طهارت این تغییر داره، این اگه باشه از قید آخری که نزده، همون قید طهارت دیگه، قید طهارت دیگه، اب نداره. میگم نسبت به چه چیزی در شعبه حکمیه؟ نه، از نگاه نسبت به این به عنوان طهور تغییر داره یا تغییر نداره، احتمال این میدیم که این از باب این حدث در شده باشه. این اگه غسل مسح میت لازم باشه از باب مصداق طهارت دیگه، چون از باب مصداق طهارت در سعازیق اون در شبهات حکمیه، در سعازیق مخصص اگه شک داشته باشیم، در سعازیق مخصص شک داشته باشیم، بله، اون مقدار متیقنش رفعیت میکنیم، در زائد بر مقدار متیقن تمسک میکنیم. ولی اگر عنوانی وارد شده باشه در دلیل مخصص که احتمال میدیم که این از جهت مصداقی مورد این باشه یا نه، اینکه مستقیما تمسک با عام نمیتوانیم بکنیم، این فرمایه صحیحه. بله، یه جای بله با اصل عملی چه جور میشه و حرف دیگه ای، ولی تمسک با عام مستقیما در شبهه مصداقیه عنوان مقید یه عنوان مخصص ممکن نیست. این اشکال، دو تا اشکالی که مرحوم های تبریزی در به این تقریب ثانی داشتن. مرحوم های صدر هم نسبت به این تقریب تمسک به اطلاق واجب آخر فرمودن، ولو به لفظ اشکال نفرمودن، ولی سوق عبارت نشون میده که دارن اشکال میکنن. ایشون فرمودن که این تمسک به اطلاق ماده متوقف بر این هست که چهار شرط محقق باشد. در صورت وجود این چهار شرط ما می توانیم تمسک به اطلاق ماده بکنیم، ماده در واجب آخر بکنیم، و الا جای تمسک به اطلاق نیست. شرط اول، بله، شرط اول اینه که اون واجب آخر، اون واجب آخر که ما احتمال میدیم این مشکوک و نفیت و غیریه مقدمه او باشه، غیر او باشه، اون واجب آخر باید وجوب او معلوم باشد، وجوب او معلوم باشد. اما در جایی که وجوب او معلوم نیست، در جایی که وجوب و معلوم نیست، محتمل هست و از جهت همین مشکوک و نفیت و غیریه ما احتمال میدیم اون شیء آخر هم واجب باشه، اینجاها این تمسک به اطلاق معنا نداره. شرط اول اینه که وجوب نفی او معلوم باشه، ولی اگه وجوب نفی او معلوم نباشه، احتمال وجوب او داده میشه از ناحیه همین مشکوک و نفسیت و غیره، این فایده نداره، اینجا جای تمسک به اطلاق نیست. مثلا اگر در روایتی وارد شده باشه که اذا زرت اماما فتوضا، اینجا ما همین واجب مشکوک و نفسیت و غیره رو داریم که هر وقت به زیارت امام رفتی وضو بگیر، احتمال میدیم وضو وجوب نفسی داشته باشه، احتمال میدیم وجوب غیری داشته باشه، مقصود این باشه که اینجا حالا استحبابش، حالا اون مهم نیست، که اینجا وجوب یا استحبابش به خاطر این هست که در این مورد صلات زیارت مطلوبیت داره و وضوع به اعتبار شرطیت لصلات زیاره مطلوبیت پیدا کرد. مطلوبیتش مطلوبیت غیری باشه، اینجا جای معلوم جای تمسک به اطلاق نیست، چون اصلا واجب آخر اصل وجوبش معلوم نیست تا تمسک به اطلاق در مورد او معنا پیدا بکنه. پس شرط اول اینه که اون واجب آخر وجوبش معلوم باشد، نه اینکه در حد احتمال وجوبش در حد احتمال باشد، کما هو الحال در مثل اذا زرت اماما فتوضا. این شرط اول. شرط دوم اینه که اون وجوب غیری که ما وجوب غیری که احتمال او رو میدیم، یک طرف احتمال نفسیت، یک طرف دیگه غیریت، اون وجوب غیری محتمل وجوب به ملاک تقیید شرعی باشه، یعنی احتمال بدیم که این واجب آخر شرعاً مقید به این باشد، در مقابل جایی که احتمال وجوب غیری از جهت تقید عقلی، تقید تکوینی، توقف تکوینی واجب آخر به این وجوب، به این مشکوک و نفیت و غیری است. این شرط دوم. شرط سوم اینه که دلیل امر به اون واجب مردد مشکوک و نفیت و غیریه متصل به اون واجب آخر، به اون وجوب نفسی معلوم نباشد، و الا اگر این مشکوک و نفیت و غیریه متصل به اون واجب آخر باشد، این که مشکوک محتمل اجمال درش هست، اجمال این به اون هم سرایت میکنه دیگه، اون اطلاق بر او منعقد نمیشه، چون این مشکوک و نفیت و غیریه هست دیگه، اطلاق اون واجب آخر برای نفی تقید به این مشکوک و نفسیت و غیریه مجالی برای او وجود نداره، موجب اجمال در او میشه. این شرط سوم. شرط چهارم هم اینه که فرمودن دلیل اون واجب آخر باید دلیل لفظی باشد، و الا اگه واجب آخر معلوم الوجوب باشد ولی دلیلش اجماع و تسالم و اینها باشه، ادله لبی باشه، معلومه که مجالی برای تمسک به اطلاق نیست. این چهار شرط را فرمودن در تمسک به اطلاق ماده در واجب آخر هست. این تعبیر اینه که یتوقف و تمسک به اطلاق ماده، این تقریب یتوقف و علا وجود این چهار شرط. ولی همونطور که قبلا هم بحث مطرح شده بود در دوران بین نفسیت و غیریت، نفسیت عینیت و کفاییت، تغییریت و تعینیت، ولی در حقیقت این کلام ایشون رو باید توضیح تمسک به اطلاق حساب بکنیم، نه اینکه به عنوان اشکال، چون مرحوم آقای خویی که نفرمود کجا ما به اطلاق تمسک می‌کنیم کجا تمسک نمی‌کنیم. ایشون فرمود هر جا واجب آخر اطلاق داشته باشه، مقدمات حکمت تمام باشد، ما به اطلاق واجب آخر تمسک می‌کنیم. کجا را نفرمود؟ هر جا که به حسب قواعد عام اطلاق و تقلید، به حسب قواعد عام اطلاق در خطاب آخر تمام باشه. کجا اطلاق تمام در واجب آخر هست؟ موکول به بحث اطلاق و تقلید هست. ببینیم که اونجا برای تمسک به اطلاق چه خصوصیاتی ذکر کردن، باید اونجا از اون قواعد استفاده بکنیم. روی این حساب قبلا هم بیان شده که این فرمایش مرحوم سعد به عنوان توضیح مورد تمسک به اطلاقه، نه اینکه به مرحوم آقای خویی بخواد اشکال بکنه، چون اشکال جای اشکال نداره، چون که مطلبی نفرمود که جای امر را موکول کرده به قواعد مربوط به اطلاق و تقیید، در مقام تطبیق مطلبی نفرمود تا جای اشکال باشه، ولی آیا در همون حد توضیح کلام مرحوم آقای خویی این مطالبی که مرحوم آقای صدر فرموده، این مطالب تمامه، یعنی همه اینها، این چهار تا امر شرطیتش باید احراز بشه، وجود این چهار شرط باید احراز بشه تا تمسک به اطلاق معنا پیدا بکنه، مجال پیدا بکنه، یا اینکه جای اینطور نیست که همه اینها احرازش لازم باشه. نسبت به امر اول، که واجب آخر، شرط اول که واجب آخر باید معلوم الوجوب باشد، نه محتمل الوجوب، معلومه که این باید این تمام این شرطیت دارد، بدون این اصلا مجال برای تمسک به اطلاق نیست. اون شرط چهارم هم که این بود که دلیل واجب آخر دلیل لفظی باشد که تمسک به که مقدمات حکمت در اون تمام شده باشه، این هم معلومه، لا اشکال در شرطیت او. اگه دلیل لفظی نباشه معلومه که تمسک به اطلاق جا نداره. این دوتا امر، اولی و چهارمی، شرطیت او محرز هست، وجود او برای تمسک به اطلاق لازم هست، بلا اشکال اگه اینها نباشن مجال برای تمسک به اطلاق وجود نداره. اما این شرط دوم و سوم، آیا اینها شرطیت دارد یا شرطیت ندارد؟ این که شرطیه، امر دوم این بود که اون وجوب غیری محتمل که در بین احتمال داده می شود، این بله احتمال وجوب غیری از جهت احتمال تقیید شرعی باشد، نه از جهت احتمال تقیید عقلی و توقف تکوینی. این را با عنوان شرط تمسک به اطلاق ذکر فرمودن. در این قسمت در خود بحوث دلیل بر اعتبار این شرط ذکر نشده، ولی در تقریرات مباحث دلیلش رو اینجور بیان کردن که اگر احتمال تقیید از باب توقف تکوینی باشه، این ربطی به تمسک به اطلاق ندارد. تمسک به اطلاق متعلق در هر واجبی صرفاً تقیید شرعی واجب به یک قیدی را نفع می کند، نه اینکه بخواهد تقیید عقلی را هم نفع بکنه. چون تمسک به اطلاق ما می خواهیم کشف بکنیم که به حسب مقام ثبوت در مقام جل چه چیزی اتفاق افتاده. اگر تقیید شرعی باشد، تمسک به اطلاق می گوید در مقام ثبوت در مقام جل این تقیید اتفاق نیفتاده، ولی تقیید عقلی و توقف تکوینی واجب آخر به عملی، این ربطی به تقیید شرعی نداره. مثالم زدن در مباحث برای اینکه اگه اون توقف تکوینی از قبیل نسب سلم به نسبت للکون علی الصحت باشد یا قیام به نسبت للتعظیم باشد، در این موارد تمسک به اطلاق معنا نداره، چون تمسک به اطلاق به این غرضه که ما کشف از مقام ثبوت، یعنی کشف از کیفیت جعل بکنیم. وقتی توقف شرعی نباشه، توقف عقلی باشه، در مقام ثبوت تغییری در کار نیست. حالا این توضیح در مباحث هست، ولی در بحوث این توضیح نبود. این شرطیت امر دوم به این دلیله. قبلا هم اشکال شده، حالا اصلی این که در موارد توقف عقلی هم تقیید شرعی وجود نداره یا وجود داره، این قسمت جای مناقشه داره. ممکنه گفته بشه در جایی که توقف عقلی باشه، از جهت شرعی هم توقف و تقیید محقق میشه. حتی اگه این رو قبول نکنیم، بگیم نه توقف عقلی کاری به تقیید شرعی نداره، با ممکنه توقف عقلی در بین باشه ولی در مقام ثبوت اخذ نشده باشه، حتی اگه این رو هم قائل بشیم، ولی به جهت موارد ابتلاء در استنباط احکام، این مورد اینجوری که یه واجب مشکوک و نفیه‌ای داشته باشیم و احتمال توقف عقلی واجب آخر بر او بدیم، چنین چیزی عملا نداریم. اون مواردی که اگر موردی برای شک فی نفسیه و غیریه در واجبی داشته باشیم که نسبت به واجب آخر احتمال غیریت داده بشه، اگر موردی داشته باشیم مثلا غسل مسح میت امثال اینها، تغییر در اینجا تغییر احتمال، تغییر محتمل، تغییر شرعی هست، نه اینکه تغییر عقلی و توقف عقلی باشه. روی حساب این شرط سوم آوردنش در این شرط دوم آوردنش در اینجا جزء شرایط تمسک به اطلاق ماده یه فرضی است که لا واقع له، یعنی عملا اینطور نیست که مورد ابتلا باشه. اما اون شرط سوم که مشکوک و نفسیت و غیریه واجب، بله، متصل نباشد به واجب آخر، به دلیل واجب آخر متصل نباشه، چون اگر متصل باشه، ایشون فرمودن چون اگر متصل باشه اون واجب آخر را هم مجمل میکنه، اطلاقش را از بین میبره. در این قسمت همونطور که در تعلیقه بحوث بعض الاعلام اشکال کرده ان، مجرد خود مرموی صدرم قبول نداره از جهت به نحو قاعده عام، قبول ندارد که مجرد اتصال عهد و دلیل عهد الخطابین به خطاب آخر موجب اجمال بشود. خودشون این را قبول نداره. در بحث دوران امر بین اینکه به هیئت برگردد یا به ماده برگردد، خود مرحوم های سر تفصیل دادن، فرمودن این غید متصل گاهی به نحوی هست که مطلب مستقلی را میخواهد بیان بکنه، ناظر به واجب آخر نیست، ناظر به امر آخر نیست. خب در این موارد ولو متصل هم باشد به خطاب آخر، اجمالی پیدا نمیشه. در این به صورت مستقل در این موارد اگه باشه، این اتصالش موجب اجمال نمیشه. ولی در بعضی از موارد غید متصل، غید متصل جوری است که نظر به واجب آخر هم دارد. با توجه به اینکه نظر به واجب آخر دارد، اونجا اتصالش موجب اجمال میشه. مثال جایی که نظر دارد، در خود کلمات مرحوم سعد مثال دادم به اینکه مثلا اگه مولا بگوید تصدق قائما، خب این غید قائم این متصل به این خطاب هست، ولی چون نظر داره به این تصدق، ناظر به این تصدق هست، این موجب اجمال میشه. اگه گفتیم اطلاق من ناحیه هیئت با اطلاق من ناحیه ماده با هم دیگه تنافی پیدا میکنن، یکی از این دو باید مقید بشه، این اجمال. حالا در اون بحث دیگه، حالا مثالش مربوط به همون بحث. ولی در مواردی که غید متصل اصلا نظارتی به دلیل آخر ندارد، کاری به دلیل آخر ندارد، اینجا اتصال، ولی عملا احتمال میدیم که موجب تغییر برای او باشد، اینجا صرف اتصال موجب اجمال در کلام نمیشود. خب این در مثل بله محل بحث و اینها که فرض کردیم که همین دلیل اذا مسست میتن بعد بردهی فقتصل، این رو بخواهیم مقایسه در نظر بگیریم با دلیل واجب آخر که اذا زالت شمس فسل، مثلا سل زهره، این دوتا اگه این با در کنار همدیگه بیاید، اینطور نیست که صرف اتصال موجب اجمال او بشه، بلکه در این موارد همونطور که در خود کلام مرحوم صدرم در هم بحث تغییر دوران قید بین هیئت و ماده اومده، اون اطلاق منعقد میشه، با اون اطلاق منعقد شده و نفع میکنیم تقیدش به این واجب آخر را. این شرط سوم شرط سوم اصلا شرطیت نداره. پس امر اول و امر چهارم شرطیتش محرز هست، معلوم و واضح هست. امر دوم شرطیت، ولو اصل شرطیت داشتنش محل کلامه، اگه شرطیت هم داشته باشد ذکرش در اینجا مفید نیست، چون مورد ابتلای اینجوری در وقایع نداریم که فقط احتمال تقیید عقلی داده بشه، تقیید شرعی احتمالش داده نشه. شرط سوم هم که اصلا شرطیتش تمام نیست. در همین مثال، در همین محل بحث دیگه، در همین جا گفتیم که نه، این در اینجا احتمال شرطیت برای او رو در همین در
اضافه احتمال نظارت میاره دیگه.
نه احتمالش هم، ولی همین ولی اینجوری نیست که صلاحیت با چیزی موجب اجمال باشه که یصلح للقرینیه باشه. این خطابی که اول ذکر شده ما یصلح للقرینیه نیست. در مواردی که اتصال شیئی، اتصال عبارت لفظی زیدی به کلام موجب اجمال میشه، اون موارد مواردی است که یصلح للقرینیه باشه. ولی اینجا در این خطاب هم مثال مورد بحث ما، اذا مسست میتن بعد بردیی فقتصر، بعدم در کنار او بیاید که اذا زالت شمس، متصل به این بفرمایید اذا زالت شمس فصل ظهره، این جمله اول اینجور نیست که یصلح للقرینیه باشد برای او. احتمال وجوب غیری شرطیت غسل مس میت برای صلات رو میدیم، ولی اینجور نیست که این اگه بله شارع برای تقید صلات در اینجا اگر این غسل مسمیت غیر صلات باشد برای بیان تقید این صلاحیت داشته باشد. نه، ما یصلح للبیانیه نیست این فرمایش. بله، پس این اشکال اون مطالبی که مرحوم آقای صدر در ذیل کلام مرحوم آقای خویی در اطلاق در تمسک به اطلاق ماده فرمودن، در مجموع اینطور نیست که مورد برای تمسک به اطلاق ماده باقی نگذاشته باشه، بلکه مواردی هست که جای تمسک به اطلاق ماده وجود داره. پس این تقریب دوم تمسک به اطلاق که تمسک به اطلاق من نهایت تمسک به اطلاق ماده که تمسک به اطلاق ماده واجب آخر در واجب آخر هست، اینم راهی برای اثبات نفیت در مقابل غیریت هست. حالا تمام کلام در مقام اول که مربوط به دلیل، مقتضای دلیل اجتهادی و اصل لفظی بود، اما مقام دوم از وضع که مقتضای اصل عملی در مسئله، در جایی که شک داریم این واجب نفسی هست یا واجب غیری هست، احتمال شرطیتش در امر آخر رو می دهیم، احتمال نفسیت او رو هم می دهیم. مرحوم آخون در اینجا به این مقدار بسنده کردن، فرمودن که اگر در این مواردی که ما احتمال غیریت شرطیت این مشکوک را برای شیء آخر می دهیم، اگر تکلیف به اون شیء آخر تکلیف فعلی باشد، اون واجب آخر وجوبش فعلی باشد، اینجا جای تمسک به براءت نسبت به مشکوک و نفسیت و غیریه نیست، به خاطر اینکه علی کل تقدیرین مکلف باید این مشکوک رو انجام بده، واجب نفسی باشه باید انجام بده، واجب غیری هم باشه که وجوبش مربوط به اون واجب آخر هست، با توجه به فعلیت واجب آخر خب این مقدمهش هم باید انجام بشه دیگه. اینجا جای تمسک به براءت نیست. ولی اگر اون تکلیف آخر که احتمال می دهیم این مشکوک مقدمه شرط برای او باشه، اون تکلیف آخر وجوبش فعلی نباشه. مثلا برای صلات احتمالش رو می دیم هنوز وقت وجوب صلات نشده. خب در اینجا نسبت به وجوب این مشکوک و نفسیت و الغیریه نسبت به وجوب او براءت جاری میشه. شک در تعلق تکلیف به او داریم، شک بدوی هست و این شک بدوی هم مجرای براءت هست. اینجا براءت جاری میشه که نتیجه جریان براءت با نتیجه وجوب غیری یکی هست دیگه. چون اگه وجوب نفسی باشه الان واجب نیست، ولی الان واجب است، اگه وجوب غیری داشته باشه الان وجوبی نداره. نتیجهش می شود همون غیریت. اثبات غیریت نمی کنیم ولی نتیجه غیریت را به دست می آوریم از تمسک به اصل. فرمودن در این موارد در مرحله اصل عملی باید نگاه بکنیم به فعلیت تکلیف آخر. فرمودن اما اذا لم یکن، یعنی در جایی که اطلاق نباشه، هازا اذا کان هناک اطلاقون، و اما اذا لم یکن فلا بد من الاتیان بهی فیما اذا کان تکلیف و به محتمل کونه شرطن لهو فعلی. یا اگر اون تکلیف آخر فعلی باشد، لابد من الاتیان به این مشکوک و نفسیت و الغیریه. چرا؟ للعلم به وجوبه فعلا و این لم یعلم جهت و وجوبه. برای اینکه این الان علم به وجوب بودن، با علم وجوب که دیگه جای براءت نیست، این یقینا واجبه، ولو جهت وجوب که نفسیت او غیریت باشه مشکوکه، ولی الا کل تقدیر واجب است. و الا، یعنی اگر اون تکلیف به محتمل کونه شرطن لهو این فعلی نباشد، فلا، اینجا لا، فلا یعنی لا یجب اتیان به این مشکوک و نفسیت و الغیریه لسیرورت شک فیه بدوی ها، بخاطر اینکه این شک در اصل تعلق تکلیف هست، شک هم شک بدوی هست. الان نفسیه وجوب دارد ولی علال غیریه وجوب ندارد، میشه از موارد شک در ثبوت تکلیف در ظرف خاص که مجرای براءت است. این فرمایش مرحوم آخون در مقام دوم که مرحله اصل عملی باشه. به همین مقدار مرحوم آخون این بحث را در اینجا تمام کردن، ولی در کلام مرحوم آقای خویی و علام دیگه آمده که در این مورد در مرحله اصل عملی صور و اقسامی فرض می شود برای این شک در نفسیت و غیریت، که به لحاظ بعضی از این صور جای جریان براءت است، بعضی دیگه جای جریان براءت نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.